صبحتون بخیر، بفرمایید با برنامه رادیو آراد. تا زمانی که سلطان دلت خداست، کسی نمیتونه دلخوشیات رو ویران کنه. به نام خدای هستی بخش، سلام. خدایا همه چیو میسپاریم دست خودت، الهی به امید تو. سلام به روی ماه شما آرادیای عزیز، سلام به شما تاجران عزیز، سلام و صد سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو آراد.
امروز میمونه میگذره روز و فردا،
لیلولا لیلولا با همه بالا، لیلولا لیلولا دستا همه بالا، لیلولا لیلولا حتی شادی رسیده، لیلولا لیلولا نگه هم ها پریده.
دنیا به روی ما بازه بازه، به پردو بغلش با دوتا دستاش بازه، موندن تو بغل دنیا مثل یه رازه، روی زمین همیشه هست رای تازه،
لیلولا لیلولا با همه بالا، لیلولا لیلولا از با همه بالا، لیلولا لیلولا حتی جایی رسیده،
صبح شما بخیر، روزتون پرشور. امروز یکم اسفند ماه، شروع ماه جدید مبارک باشه. امروز سه‌شنبه یک اسفند و دهمین روز از ماه پرخیر و برکت شعبان. لحظه هاتون سرشار از دلشادی و نشاط. وارد سومی ماه از زمستون شدیم. سلام به همه اونایی که تولدشون توی اسفند، از همین اولش تا 29 اسفند. صبح همه سرخیزا به خیر باشه، خصوصا تاجرایی که از دم طلوع خورشید شروع به کار میکنن، میرن پای بار و کار. روانشناسا میگن نحوهی که روزمون رو آغاز میکنیم میتونه روی کل انرژی روزمون اثر بذاره. هر روزمون رو با یک لبخند، آرامش خیال و قلبی سرشار از قدردانی از خدا آغاز میکنیم. درود به شما که دلبسته مهر و رحمت الهی هستید و راضی هستید به رضای حق. خیلی های 20-30 سالی هست که شاکیان از این صبح زود پا شدن. آقا زندگی دیگه، صبحت بخیر. درود به شما آرادی عزیزی که همین الان پی برنامه های ایستگاه ورزش دارید ورزش میکنید و با وجود اینکه هوا سرده پیاده روی میکنید، چون هدف دارین، انگیزه دارین، میخواین روزتون رو پرنشاط شروع کنید. موفقیت در آرزوها نسبت مستقیم با انگیزه ما داره. اراده قابل تقدیر ما موفقیتمون رو تضمین میکنه. درود به دوستان پرتلاش و با پشتکار. به قول دوست دنیا دیده‌ای، موفقیت با جایگاهی که بهش رسیدین اندازه‌گیری نمیشه، بلکه به وسیله موانعی که در راه موفقیت از پیش رو برداشتین مشخص خواهد شد. آقا 3021-19 در خدمت شما. سامانه پیامکی ما برای کسایی که با ما همراه هستن همیشه، مرسی. دمتون گرم. همه با حالا آرادیای با معرفت موسیقی رو انرژی بگیرید، پاشید پاشید که یه روز دیگه از سال و وقت کار و کار و به آخر سال 29 روز بیشتر نمونده، جمع و جور کنید سال جدید کار عقب افتاده نداشته باشید. بفروشید تا میتونید کار کنید، کارو بارو این آخر سالی ببندید، بازار باشه براتون، حسابی پربرکت باشید و شلوغ. این روزا انقدی پول در بیارید که آخر سال بگید آخیش دیگه هر گلی زدین به سر خودتون زدید، برید بتره کنید، ولی هوای مشتری ها رو داشته باشید آخر ساله. خب امروز یکم اسفند، در تقویم امروز چه خبر؟ یکم اسفند ماه 337مین روز سال درگاه شماری خورشیدی است. به پایان سال 28 روز باقی است. امروز برابر است با دهم شعبان المعظم سال 1445 هجری قمری و 20 فوریه سال 2024 میلادی. به برخی رویدادها و وقایع امروز می‌پردازیم. امروز روز روحانیت و دفاع مقدس. در سال 1206 هجری شمسی بین ایران و روسیه عهدنامه ترکمنچای امضا شد. امروز روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری شده است. به منظور مبارزه با بی‌عدالتی‌های اجتماعی این روز را به این نام نامگذاری کردند. در سال 1619 سرآغاز انتقال برده سیاه، زن و نوکر به آمریکای شمالی. در سال 1677 شکست نیروهای استعمارگر اسپانیا از فرانسه در هائیتی. 1928 اعلام امضای پیمان اورشلیم بین اردن و انگلیس. در سال 1919 روزی که امیر افغانستان کشته شد. در سال 2008 فیدل کاسترو از دنیای سیاست خداحافظی کرد. در سال 1273 هجری شمسی در گذشت میرزا حسن شیرازی مرجع عام شیعیان صادرکننده فتوای تحریم تنباکو و در گذشت آقا بزرگ تهرانی فقیه محدث کتابشناس و نویسنده مهمترین دایره المعارف کتابشناسی شیعه در سال 1348 شمسی. اینم از تقویم نگاری امروز، امیدوارم که لذت برده باشین. تقدیم حضور پرمهرتون شد. از امروز یه آیتم جدید داریم براتون، برنامه‌های رادیو آراد متنوع. از برنامه‌های سلامت و تندرستی بگیر تا برنامه‌های تجاری و این داستانا. و اما آیتم جدید امروز، از اونجایی که به شدت سبک زندگی شما، خورد و خوراکتون و خلاصه همه چیه شما برای ما حائز اهمیته، یه بخش براتون آماده کردیم با عنوان دمنوشکده و در این بخش انواع دمنوش‌ها خدمتتون معرفی میشن و اهمیت و خواص اونها رو بررسی میکنیم تا اینها جایگزین تکرار وعده‌های مصرفی چای و نوشیدنی‌های غیر طبیعی بشن که برای سلامت بدن خیلی خیلی میتونن مفید واقع بشن. در خدمت کارشناس محترممون هستیم با بخش دمنوشکده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آراد. به بخش مفید کاربردی دمنوشکده خوش اومدین. هر روز در این بخش براتون از انواع دمنوش‌های گیاهی و خواص و تأثیراتشون صحبت میکنیم. اما به طور کلی در ابتدا باید بگم که اصلا دمنوش چیه و چه تأثیراتی داره. همه ما برای اینکه بتونیم از دست خستگی‌های روزمره خودمون به یه طریق راحت بشیم، سراغ چای و دمنوش‌هایی میریم که بتونیم آرامش اعصاب خودمون رو به دست بیاریم. تو این دنیای پرتلش و سراسر استرس الان، دمنوشا میتونن فرصت خوبی برای بازگشتن به سلامت، آرامش و تمرکز باشن. از اونجایی که میتونیم دمنوشها رو با ترکیبات بیشماری تهیه بکنیم، به طبعش انواع اقسام دمنوشها رو با طعم و خواص مختلف میتونیم استفاده بکنیم و از خواصشون بهره ببریم. حالا بهتر ببینیم که اصلا دمنوش چی هست و چه خاصیتهایی داره. دمنوش‌هاشون ترکیبات تقریبا بدون کافئینی دارن، روزانه افرادی که به کافئین حساسن به نوشیدن اونا روی میارن و ترجیح میدن که از این دمنوش‌ها استفاده بکنن. مثلا شب هنگام قبل خواب برای آرامش و دوری از استرس خودشون از این دمنوش‌ها استفاده میکنن. دمنوش‌ها از برترین نوشیدنی‌هایی که میتونین در طول روز استفاده بکنین. ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان های موجود در گیاهان رو با نوشیدن دمنوش اونا میتونین بهره مند بشین و میتونن جایگزین خوبی برای نوشیدن های شیرین و پرکافئین روزانه شما باشن. در حالی که یک طعم عالی دارن، منبع خوبی از انرژی هستن و برای تقویت و حال خوبتون در طول روز میتونید از دمنوش ها استفاده بکنید. یکی از دلایل محبوبیت دمنوش ها چیه؟ مصرف و هضم آسان اون هاست. با جوشوندن گیاهان و برگ های مختلف میتونیم از خواص اونا برخوردار بشیم و دمنوش ها برامون این کار راحت کردن. مثلا مصرف مواد مغذی دارچین و اسطوقدوس به صورت خام ممکنه برای یک سری افراد ناخوشایند باشه، ولی با اضافه کردن اونا به انواع دمنوش های گرم و خوشمزه، خواص اونا را به صورتی که خوشمزه است پایدار، ولی با اضافه کردن اونا به انواع دمنوش های گرم و خوشمزه، خواص اونا را به صورت که هم خوشمزه است و هم پایدار میتونیم داشته باشیم. خب فکر کنم تونستم بگم که دمنوش چیه. البته بگم خدمتتون که تنوع دمنوش ها برمیگرده به تعداد تنوع گیاهان دارویی. یعنی همون قدر گیاهان زیاد و مختلف دارویی داریم، دمنوش ها هم به همون تعداد و تنوع موجودن. ولی من اینجا به آشناترین و تقریبا مفید بخشترینش رو خدمتون عرض میکنم. دمنوش آبیشن. هر ماده خوراکی که وارد بدن میشه دارای ارزش غذایی مخصوص به خودش رو داره. این موضوع در مورد آبیشن هم وجود داره. آبیشن یکی از گیاهای معروف از تیره چیه؟ نعنا است. این گیاه به صورت دارویی در طب سنتی هم استفاده میشه. اولا خدمتتون عرض بکنم که طبع آبیشن گرم و خشکه. خاصیتی که برای آبیشن در طب سنتی ذکر شده یکی این که تسکین دهنده دردهای روماتیسمیه، تسکین دهنده دردهای مفصلی و عضلانیه. خاصیت بعدی ضد تشنج و ضد سرع، کاهش حساسیت، کاهش خارش بدنه. این از خواص دمنوش آبیشن هستش. خاصیت بعدی که گفته شده درمان عفونت‌های بدنه، تقویت سیستم ایمنی بدن. دقت بکنید که اگه شما دنبال دارویی هستید که مؤثر باشه برای فصل سرما که الان در فصل زمستان هم به سر می‌بریم، بهتره برای یک بار هم که شده از دمنوش آبیشن استفاده بکنید. خاصیت بعدی که ذکر شده برای دمنوش آبیشن، بهبود عملکرد قلب و کنترل فشار خون. جالبه بدونه که در طب سنتی دمنوش آبیشن رو یار باوهای قلب نامیدن. خاصیت بعدیش درمان سیاه سرفه، مسکن گلو درد و سرفه. این رو هم دقت بکنید که گیاه آبیشن خواصی با نام آنتیبیوتیک داخلش وجود داره، باعث میشه تا اختلالاتی که مخصوص دستگاه تنفسی درمان بشه. شما میتونید از آبیشن به صورت دمنوش برای درمان بیماری‌های مربوط به تنگی نفس، سرفه و برونشیت استفاده بکنید. خاصیت بعدی که برای دمنوش آبیشن ذکر شده، خوشبو کننده بد دهان. افرادی هستن که حساسیت به خمیر دندون دارن. مصرف دمنوش و آبیشن یک گزینه ایدئالیه براشون که هم بوی بد دهنشون از بین بره، به خصوص برای افرادی که دچار عفونت‌های دهان و لثه هستن. دمنوش و آبیشن بهترین گزینه است. خاصیت بعدی که ذکر شده بهبود مشکلات گوارشی. عملکرد سیستم گوارشی همانند یک زنجیره است که از دهان تا روده طی میشه. مصرف دمنوش آویشن در این پروسه نقش مهمی رو داره. این گیاه در روند هضم غذا بسیار مفیده و بهتر اون رو جایگزین چای پس از وعده‌های غذایی خودتون بکنید. یه خاصیت دیگه که ذکر شده برای دمنوش آویشن، برای کسانی که میخوان لاغر بشن خیلی مفیده. افرادی که دنبال لاغری هستن دمنوش آویشن گفتن خدمتتون که مفیده. چرا؟ چون گیاه آویشن طبع گرمی داره، به میزان زیادی سوخت و ساز بدن شما هم کمک میکنه. در نهایت این باعث میشه وزن شما کاهش پیدا بکنه. پس بهتره برای بهره‌مند شدن از این تأثیرات اونو روزی دو بار، یعنی یک بار صبح یک بار شب استفاده بکنید. این هم یه خاصیت برای دمنوش آویشن. و خاصیت بعدی تقویت مو و سلامت پوسته. این خواصی که خدمتون عرض کردم برای دمنوش آویشن بود. حالا میخوام در مورد خود گیاه آویشن یه چند خاصیت ذکر بکنم. یه خاصیت که گفتن برای آویشن، با استفاده از اون سرجوش های سیاه، کسایی که سرجوش سیاه تو صورتشون دارن میتونن از آویشن استفاده کنن. به چه صورت؟ بخور، یعنی بخور گیاه آویشن برای از بین بردن جوش های سرسیاه خیلی مفیده. شما میتونید از آویشن برای ضد عفونی کننده محیط هم استفاده بکنید، چون خاصیت ضد باکتری داره، باعث میشه به راحتی شما آلودگی های موجود در هوا و محیط اطرافتون رو از بین ببرید. یه خاصیت دیگه که ذکر شده برای آویشن، کاهش عرق کف پا. شما با استفاده مداوم از دمنوش آویشن حتی میتونید تعریق پاهاتون رو کمتر بکنید، به این صورت که شما آویشن رو میجوشونید و داخل تشتی میریزید و به مدت 10 الی 15 دقیقه پاهاتون رو داخلش قرار میدید. یک مدت این کار رو انجام بدید، این عرق پا رو از بین میبره. تا یک دمنوشکده مفید و جذاب دیگه، خدا نگهدار.
ممنونم از همراهی شما عزیزان دل. دعوتتون میکنم یه میان برنامه داشته باشین. برمیگردیم. اینجا رادیو آراد، رادیوی تخصصی ثروت.
از آسمون چشمات میباره میباره، خزون فصلان پیش تو بهاره بهاره بهاره، سبت سبت گل میچینم با خنده ستاره ستاره، این قلب عاشق که زدن نداره نداره نداره. تو خودم از برم ناز و عداها تو به جون میخرم، من که دیگه گذشته آب از سرم، ای که دیگه گذشته آب از سرم، طرف من باش غیر تو من بدم، با همه صفرم سر تو من زدم، قیده ی دنیا رو وسط من زدم، قیده ی دنیا رو وسط من زدم. شبا مهمون قلب من باش، زندگیم همین که عشق و کم داش، هیچکی نمیرسه به گرد پاهاش، هیچکی نمیرسه به گرد پاهاش.
برنامه رو دوست داشته باشین. کشور عزیزمون ایران ظرفیت‌های محصولی زیادی رو در خودش جا داده و این محصولات قابلیت صادرات به کشورهای وارد کننده بر اساس نیازشون هستن. فقط ما نیاز داریم تا بدونیم چه محصولی برای اون کشور خواستگاه داره که ما تاجرا بتونیم انتخاب کنیم. و خب خدا رو شکر آراد عزیز این ظرفیت رو داره که توی هر کشوری که مد نظرتونه اگر روابط و یا نماینده و یا دفتر بخواین که اون محصول رو صادر کنید بتونه براتون تسهیل ببخشه و استفاده کنید. و اما حالا میخواید بدونید خواستگاه محصولات قابل صادر کشور ایران کدومن و مناسب کدوم کشور هستن؟ آیتم ثابت به توان ایران با حضور پروفسور تقسیمی عزیز و دوست داشتنی هر روز براتون آماده میشه تا شما تاجرای عزیز هم اطلاعات تجاری محصولیتون بالا بره، هم انتخابتون راحت باشه. پس قلم و کاغذتون توی این آیتم دستتون باشه که هر چی بخواید بدونید اینجاست. سلام میکنم به پروفسور عزیز و ضمن خوش آمدگویی آرزوی سلامتی براتون دارم.
با سلام و احترام خدمت همه دوستان و تجار آرادی که صدای من میشنوند و در خدمتشون بودم در این مدت، چه با معرفی کشورها، چه با معرفی استانها و چه با معرفی محصولات. راستش توی تمام این معرفی ها و ارائه اطلاعات من یه چیز اساسی رو فراموش کردم و اینی که یادم رفته که از تمام زحمات سرکار خانم ژیلا آقایی که در تعیین محتوا به شدت فعالیت میکنند و این اطلاعات رو بالاخره استخراج و ترجمه و در اختیار من قرار میدارن تشکر کنم که به این وسیله تشکر دارم از ایشون و زحمات گروهشون. در خدمت رو هستم و امروز بخوام راجع به یه موضوعی با شما صحبت بکنم، محصولی با شما صحبت بکنم که اخیراً در کشورهای اتحادیه اروپا و خصوصا کشورهای سفیر در اتحادیه اروپا خیلی درخواست زیادی داره و به خاطر این درخواست زیادی که داره من انگیزه شد تا این محصول رو خدمت معرفی بکنم و محصولی رو هم که مخوام خدمتون معرفی کنم انواع شیره است، شیره البته خورما و انگور. همونطوری که میدونید خورما از جمله خوشباریست که خاصیتی زیادی داره، شیره هم که از این محصول تولید میشه خیلی ارزش غذایی بالایی داره. خود خورما انواع مختلفی داره، انواع خورما طعم و مزه‌های مختلفی داره، شیره اونا هم اینطور طعم و مزه مختلفی داره. طعم شیری خورما گرمه و با همه طبعی که انسان ها دارن سازگاره. و یه مسئله هست، خب خیلی کشورهای مثل مصر، مثل تونس، اینا خورما تولید میکنن و در دنیا هم تولید خورماشون از ما جلوتر اوله. اما یه مسئله که وجود داره اینه که بهترین و با کیفیت در این شیری خورمای دنیا مال ایران، یعنی در کنار زعفران جز بهترین ها شیری خرماست و به دلیل کیفیت بالایی که داره جنبه صادراتی پیدا کرده. مصرف کننده های شیری خرما در اروپا هم صنعتی هستن هم خانگی هستن و به حضور شما که همه اونا این کالا رو از ایران میخرن. حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم برای تأمین نیاز مصرف کنندگان خودشون این محصول رو از ایران وارد میکنن، علیرغم اینکه خودشون هم خرما دارن. ببینید البته من خدمت شما بگم شید خرما فرآورده‌های صنعتیش و خانوادگیش تفاوت‌های با هم دارن که حالا شید خرما صنعتی کمی بیشتره یا فریکسش بیشتره، ولی در هر صورت شید خرما که از مغذی‌ترین و مناسب‌ترین مواد غذایی است که علاوه بر اینکه ارزش غذایی داره، خوب دقت بکنید تقویت کننده سیستم دفاعی بدن و حضور شما که آنتی باکتریال بودن اونه. شیری خورما هم به صورت ساده هم با صبحونه مصرف میشه و هم به عنوان یه شیرینی طبیعی تصفیه شده مصرف میشه. و جالب این که شیری خورما به داشتن آهن زیاد مشهوره و به حالت دیگه خونسازه، یعنی از زمان اوگانیسینا از شیری خورما به خاطر درمان کمخونی استفاده میشده و زمانی که اول سینا تشخیص میداده کسی گلوبول قرمز در بدنش کمه، از شیری خرما براش استفاده میکرده برای درمانش. صادر کنندگان برتر شیری خرما تونس، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بعد ایرانه. حالا ممکنه یکی بگه آقا شما زد و نقیز گفتی، حالا چرا ایران پنجم شد بعد از تونس و عربستان سعودی و امارات؟ من از نظر کیفیت گفتم ایران در ردی اول قرار داره، نه از نظر کمیت. از نظر کمیت اون کشورها بیشتره، بالاتره، میزان صادراتشون بیشتره. بعد از ایران فلسطین اشغالی، امریکا، پاکستان، فرانسه، مصر، هلند، آلمان، عمان، اردن، مکزیک، ترکیه، دانمارک، افریقای جنوبی، بلژیک، نامیبیا، ایتالیا، مالزی، اسپانیا، انگلیس و اسلوواکی از صادرکنندگان شیری خرما هستند. جالبه بدونید که بیشتر صادرات ایتالیا و انگلیس شیری خرمای ایرانه که صادرات مجدد میشه. بیشتر صادرات شیری خرما در هلند و آلمان شیری خرمای ایرانه که از ایران بله در بشکی متاسفانه میره اونجا بسته‌بندی میشه و مجددا صادر میشه. و خیلی جالبه بدونید متاسفانه سه بار گفتم متاسفانه، ارزش افزوده ای که گیر صادرکنندگان شیری خرما به صورت بسته‌بندی شده، بسته‌های یک پوندی 450 گرمی و نیم پوندی برای کشورهای هلند، آلمان، ایتالیا و انگلیس و آلمان حاصل میشه، این ارزش افزوده تقریبا 9 برابر ارزش افزوده ای که ما از ایران شیری خرما رو در بشکه به صورت پله صادر. وارد کنندگان برتر شیری خرما و انگور در جهان امارات. ما جان امارات گفتیم صادر کننده است، ولی میگیم وارد کننده هم هست بخاطری که واردات مجدد انجام. مراکش، هندوستان، فرانسه، آلمان، کویت، اندونزی، مالزی، روسیه، سوئد، سوئیس، نروژ، ایسلند، دانمارک، هلند، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، کویت، اردن، قطر، نپال، مکزیک، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان، لبنان، بلژیک، یمن، آفریقای جنوبی. ببینید من عرض کردم کشورهای مثل امارات و پاکستان خودشون تولید کننده و صادر کننده عمده این محصول هست. کشور پاکستان ششمین مصرف کننده از نظر سرانه شیری خرما تو دنیا محسوب میشه، یعنی خیلی زیاد مصرف میکنن. بخشی از صادرات شیری خرمای امارات صادرات مجدده، صادرات عرض کردن پلهی ایران رو میگیره، بسته بندی میکنه، بسته بندی های خیلی شکیل و خیلی نفیس و فاخر و صادر میکنه. الان بازار فعلی شیری خرمای ایران و شیری انگور ایران کشور روسیه است، ترکیه است، عمان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان. اما یک کشورهای تقاضا دارن که آقا کارهای شما ایرانی های عزیز، کارهای شما با واسطه به دست ما میرسه و ما میخوایم مستقیما خودمون وارد بکنیم. کشور کانادا، آلمان، استرالیا، سوئد، قزاقستان، بلژیک، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، لبنان، بلژیک، سوئد، سوئیس، نروژ، دانمارک، استرالیا، یمن، آفریقای جنوبی، شیلی، کانادا، فنلاند، لیتوانی، لتونی، استونی و جمهوری چک، رومانی، بوسنی و هرزگوین و صربستان از کشورهایی هستند که به شدت علاقه‌مند به صادرات مستقیم و معامله با ایران هستند، و یعنی این کشورهایی که گفتم خدمتتون بازارهای پرتقاضا برای ایرانه که مستقیما تا حالا از ایران وارد نکردن متاسفانه به صورت صادرات مجدد یا از کشور امارات یا از عمان یا از روسیه یا از کشورهای مثل آذربایجان یا از ترکیه مخصوصا. حضور شما که ما تقریبا در ترکیه 73 تا شرکت داریم که شیری خرما از ایران صادر میکنن، 73 تا شرکت از ترکیه صادر میکنن، وارد میکنن شیری خرما ایران رو. خوب دقت بکنید، از این 73 تایی که از ایران شیری خرما صادر میکنن، 56 شرکتشون مجددن شیری خرما ایران رو در یه بسته‌بندی دیگه کوچکتر، شبیه‌تر، بهداشتی‌تر وارد میکنن و به کشورهای اروپایی صادر میکنن، ارزش افزوده‌ش هم خودشون میبرن. جا داره که ایرانی ها بیشتر روی این کار کنن، بازارشناسی، بازاریابی از طریق نماینده های ایران، از طریق نمایندگی هایی که میتونن بگیرن از اروپای غربی، اروپای شرقی، میتونن کالاشون رو انشالله مستقیما خودشون صادر بکنن.
ممنون پروفسور تقسیمی، امیدوارم خدا بهتون سلامتی بده. نوبتی هم باشه، نوبت سبک زندگیه یا لایف استایل، در مورد نقش پوشش، نقش عطر در جوامع و استایل صحبت کردیم. حالا باید ببینیم چه اکسسوری هایی باید در استایل یک تاجر باشن که کامل کننده استایل و تیپش باشه. یه بار دیگه مؤلفه های سبک زندگی رو مرور میکنیم که ببینیم در اصل چی میخوایم، چه اکسسوری هایی و وسایلی رو به عنوان نماد خودمون استفاده میکنیم. بالاخره هرچی که توی ظاهر ما استفاده میشه دکور ما رو نمایش میده و شخصیت ما رو بازتاب میکنه. اگه این نبود که این همه یه دست لباس میپوشیدن و این همه مارک و برند و طرح و رنگ و اینجور چیزا وجود نداشت. از روتین روزانه بگیر تا چیدمان منزل، چه لباس هایی می پوشیم، پولایی که در میاریم و یه بار نگاه کنیم ببینیم علاوه بر مایحتاج روزانه خرج چی می کنیم، چقدر به خودمون می رسیم و به خودمون اختصاص دادیم، چقدر اصلا این استایل و سبک برامون اهمیت داره و براش هزینه می کنیم. همه اینا رو گفتم که بگم لزومه های شخصیت تاجر هزینه و خرج داره. و اما بحث امروز، میخوایم در مورد یه اکسسوری مهم توی استایلمون صحبت کنیم. بریم اتاق فرمان، بر میگردیم میگم که چیه. خب و اما امروز میخوام در مورد ساعت و نقش مهمش در استایل و شخصیت صحبت کنم. خب خوشپوشی و جذابیت حق شماست، حالا خوبه که بدونیم اصلا از چه نوع ساعتی برای استایل خودمون استفاده کنیم تا گرون به چشم بیاد. شاید در نگاه اول نقش ساعت موچی در استایل و جذابیت و زیبایی زیاد محسوس نباشه، اما قطعاً به ناخودآگاه دیگران تأثیر میذاره. آقایون به دلیل اینکه اکسسوری اونا محدوده قدرت مانور کمتری دارن، بنابراین ساعت موچی میتونه نقش مهمی رو در اکسسوری مردانه بازی کنه. برای خانوما هم با اینکه قدرت مانور بیشتری دارن، ساعت به یکی از اکسسوری های مهم زنانه تبدیل شده. قطعاً برای مذاکرات و جلسه انتخاب ساعت خیلی مهمه، نباید اسپورت باشه، معمولا باید کلاسیک و یا فیلد انتخاب بشه. حالا من خیلی ورود نمی کنم و بحث مهمتری داریم. یادتون باشه ساعت‌های دیجیتال نقش غیر رسمی دارن و در موقعیت‌های رسمی و مهم جدا خودداری کنید. این کار میتونه عدم توجه شما رو به پوششتون نشون بده که خوب نیست. ساعت فقط یک اکسسوری ساده نیست، بلکه یک اثر هنریه. امضای سازنده ساعت در استایل اشخاص نمایانه و میتونه به امضای اختصاصی شخصی که از اون استفاده میکنه تبدیل بشه. نمیشه یکی از مهمترین دلایل پوشیدن ساعت رو فراموش کرد، قابل اعتماد بودن اون. خب همونطور که گفتیم نمیشه از تأثیر ساعت به تیپ چشم پوشی کرد. به همین علت باید نکته‌های مهمی رو حین خرید و استفاده در نظر داشت. خرید ساعت شاید کمی پیچیده به نظر برسه و نیازمند این باشه که شما وقت بیشتری نسبت به سایر کالاها برای خرید اون صرف کنید. اما باید با وسواس و دقت زیادی انتخاب کنید و قطعاً ساعت‌های برند و گرون استایل شما رو کامل‌تر می‌کنن و شما رو شیک‌تر نمایش میدن. درسته که گرونه، ولی ارزش صرف هزینه داره، چون استایل شما رو گرون با شخصیت و شیک به نمایش میذاره و در نظر مخاطب یک تاجر این کاره به نظر میای. کسی که سر تا پاش برند و شیک پوشه، در نگاه اول وقتی نگاه میکنی بوی اتکلنش خوب به نظر میرسه، استایلش گرونه، ساعت گرون و برندی استفاده کرده، پس این واقعا این کار است. من آقا کارت میکشم، از این میخرم 100%. چون استایل جذابیت های ظاهری نقش مهمی در محبوبیت های اجتماعی که توی سر دلبری ازش صحبت میکنیم دارن. خب این بحث ادامه داره و توی برنامه های آتی بیشتر در موردش صحبت میکنیم که از نقش ساعت به شما بیشتر توضیح بدیم و نقش ساعت و اثباتش نادیده گرفته نشه. ممنونم که منو همراهی کردین. بریم بی‌معطلی مسئله آباد، داستان ضرب المثل امروز رو شنوا باشیم و خستگی در کنیم. اگه در منزل یا محل کار هستید، یه دمنوش یا چای برای خودتون آماده کنید و بشنویم داستان امروز رو. این شما و این مسئله آباد امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان آراد و شنوندگان آرادی. در خدمتتون هستیم با مسئله آباد دیگه، با موضوع حساب منفعتهایت را میکنی. غلام سیاه و ساده دلی در حجره بازرگانی به کار مشغول شد. بازرگان که از غلام سیاه راضی بود، راه روش کاسبی را به او میآموخت. بازرگان که از غلام سیاه راضی بود، راه روش کاسبی را به او میآموخت. اما غلام ساده دل در آموختن فوت و فن کاسبی استعداد زیادی از خودش نشان نمی داد. چرا؟ چون او آدم ساده دل و زود باوری بود. هر حرفی را که می شنید باور می کرد و می پذیرفت. هر کس هم از او چیزی را می خواست سعی می کرد به او بدهد. مدتی گذشت و برای بازرگان سفری پیش آمد. بازرگان که پیش خودش فکر میکرد غلام سیاه میتواند کار تجارت را انجام دهد، سفارش های لازم را کرد و حجره را به او سپرد. تنها شدن غلام ساده دل هیجان و شور و نشاطی را برای عده‌ای از اهالی شهر به وجود آورد. چه کسانی هیجان و شور و نشاط پیدا کردند؟ شیادان و کلاهبرداران تا شنیدند که بازرگان حجره اش را به غلام ساده دل سپرده و رفته است، وقت را غنیمت دانستند و یکی یکی سرازیر حجره شدند. غلام که تعجب کرده بود آن همه مشتری یک دفعه از کجا آمده اند، اجناس حجره را زیر رو می کرد و توضیح می داد. این پارچه را که می بینید ابریشم خالص چین است و بسیار لطیف و با دوام می باشد. قیمت هر قباره از چقدر است؟ غلام که مشتری را مشتاق خرید می دید و دلش می خواست خدمت شایستهی به بازرگان کرده باشد، قیمت را بالاتر گفت. مشتری اول که در حقیقت اولین شیادی بود که خودش را به حجره رسانیده بود، رضایت خود را اعلام کرد و گفت: اما یک مشکلی وجود دارد. چه مشکلی؟ بگو شاید بتوانم به تو کمک کنم. شیاد وسط سرش را خاراند و گفت: راستش من فکر نمی کردم که قیمت پارچه این همه گران شده باشد. اکنون پول بسیار کمی دارم و نمی توانم یک قوار بیشتر بخرم. اما غلام که می ترسید مشتری به آن خوبی را از دست بدهد، وسط حرف او پرید و پرسید: اما چی؟ می خواهی چه بگویی؟ اگر قبول کنی پول کمی را که دارم به شما می دهم و تمام قواره های این پارچه را می برم. فردا صبح همه پول را خواهم آورد. غلام در دلش خوشحال شد که تمام قواره ها از آن نوع پارچه را که یک جا فروخته است. برای همین هم با عجله گفت: قبول است. دیدی که مشکل تو را با آسانی برطرف ساختم. اکنون قواره های پارچه را ببر و بهایش را فردا بیاور. مرد شیاد که از شدت خوشحالی در پوست نمی گنجید آغوش گشود. غلام ساده دل قواره پارچه را یکی یکی با آغوش او پرتاب کرد. شیادان دیگر کجا بودند؟ آنها در پشت دیواری که کنار حجره بود به کمین نشسته و انتظار می‌کشیدند. وقتی هم که دیدند رفیق اولی با لب خندان و دست و پر از حجره بیرون آمد، چشمکی به هم زدند و خندیدند. شیاد دوم هم با حیله‌گری به سوی حجره رفت. چند دقیقه بعد او هم با دست پر از پارچه به سوی رفقا آمد. در حالی که از کنار آنم می‌گذشت آهسته گفت: نسیه رفقا، غلام سیاه تمام حجره را به هم به نسیه خواهد فروخت. شیادان دست جلوی دهان قرار داده و قشقش خندیدند. در روزی از روزها که سفر تاجر تمام شده بود، سوار بر اسب با ده‌ها خیال و آرزوهای خوش سوی حجره آمد. غلام سیاه چند روزی میشد که چشم به راه داشت تا تاجر بیاید. او پیش خودش فکر میکرد وقتی تاجر بیاید و ببیند تمام پارچه های حجره به فروش رفته است، خیلی خوشحال خواهد شد. برای همین بود که وقتی از دور چشمش به تاجر سوار بر اسب افتاد، معطل نکرد و با عجله و جست و خیز کنان به استقبال رفت. تاجر با دیدن غلام سیاه افسار اسب را رها کرد. غلام سلام کرد و افسار اسب را به دست گرفت. در چهره هر دو نفر رضایت شادمانی دیده می شد. تاجر گفت: زیاد در حجره نمی مانم، خسته ام و باید به خانه بروم و استراحت کنم. غلام سیاه که خودش را لوس کرده بود با شیرین زبانی گفت: ارباب جان، باید چند دقیقه نزد من در حجره بمانید. بعد هم کاسه شربت بنوشید و در همان حال ببینید که غلامتان چه کسب کار پر رونقی برایتان انجام داده است. تاجر با رضایت سر تکان داد و خودش را بر پشت اسب جابجا کرد. جلوی حجره که رسیدند، غلام کمک کرد تا تاجر از اسب پیاده شود. وقتی تاجر پا به حجره گذاشت، با چشمان گشاد شده از حیرت به هر سو نگاه کرد. بعد هم خیره خیره به غلام سیاه چشم انداخت. دوباره که به جای خالی آن همه پارچه نگاه کرد، با پشت دست چشمهایش را مالید و زیر لب گفت: باورم نمی شود تو تمام قواره های پارچه را فروخته ای؟ بله، چند روز است که حجره خالی از جنس مانده است. پارچه ها را به چه قیمتی فروخته ای؟ آنها را به بهای گران فروختم. پس چرا سفارش ندادی تا برای من پارچه های جدید و تازه بیاورند؟ غلام سیاه در حالی که صدایش را با لوس بازی شل کرده بود جواب داد: ارباب جان، راستش را بگویم پول به اندازه کافی نداشتم. تاجر با شنیدن این حرف، مثل اینکه لقمه غذا در گلویش گیر کرده باشد، احساس خفگی کرد. بعد با زحمت و رنج در هفت زدن پرسید: پول به اندازه کافی نداشتی؟ نه ارباب جان، پول کافی نداشتم. تاجر با زحمت نفس از سینه بیرون داد و فریاد کشید: پس پول پارچه های فروخته شده را چه کردی؟ ارباب جان، من آنها را با قیمت گران فروختم، اما به نسیه. نسیه؟ چه کسانی این همه پارچه را نسیه خریدند؟ نام نشان آنان چیست؟ غلام سیاه کمی فکر کرد و پاسخ داد: من مشتری ها را درست نمی شناسم و هیچ نام و نشانی از آنان ندارم. فقط چون دیدم که پارچه ها را گرانتر از قیمت واقعی می خرند، راضی شدم به نسیه ببرند. تاجر پرید وسط حرف غلام سیاه و فریاد کشید: خاک بر سرت، تو پارچه را به مشتری نفروخته ای، بلکه شیادان تو را گول زده و پارچه ها را رو بوده اند. غلام سیاه خواست سخنی بر زبان آورد، اما تاجر که طاقت از دست داده بود به هر سو چشم انداخت تا چیزی پیدا کند. نزدیکی او کاسه بزرگی وجود داشت که پر از ماست بود. تاجر کاسه را برداشت و آن را محکم بر سر غلام سیاه کوبید. سر غلام سیاه شکست و در یک لحظه سفیدی ماست و سرخی خون بر صورت او منظره پدید آورد که بسیار خنده‌دار بود. تاجر با دیدن این صحنه یک بار ناراحتی و خشم خود را خاموش کرد و با صدای بلند خندید. غلام ساده دل که هنوز در فکر خیال خودش بود گفت: ارباب جان میخندی؟ چرا که نخندی؟ زیرا داری حساب منفعتهایت را میکنی، از خوشی زیاد میخندی. تا یک مثل آباد جذاب دیگه، خدا نگهدار.
تشکر از همکار آرادی خوبمون. یه عزیزی رو داریم پشت خط، یه آرادی موفق دیگه، آرادی پرتلاش. همگی با هم بخش گفت و پول رو شنوا باشید، استفاده کنیم از خاطرات و عوامل موفقیت این عزیزان. گفت و پول. سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو آراد. اینجا بخش گفت و پود، در خدمت شما تاجران موفق عزیز هستیم، تاجران آرادی، پرتلاش و کوشش. امروز یک مهمان خوب داریم به نام آقای مالکی. بی‌معطلی بریم سلام کنیم و عرض ادب و بشنویم بیانات شیوای ایشون رو. سلام و عرض ادب جناب مالکی عزیز.
سلام علیکم، شما خوبه؟ خسته
نباشی. متشکرم. جناب مالکی لطف میکنید خودتون رو معرفی کنید، محصولتون و سال ورودتون به آراد.
حالا من محمود مالکی هستم، پخش کننده سبزی خشک. الان فکر کنم از برج 7 الان من آراد هستم.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. خب لطف میکنید بفرمایید یکی از عواملی که باعث شد شما وارد تجارت بشید و اینکه حالا دارین ادامه میدین چی هستش، که حالا کسایی که میخوان ورود کنن یا کسایی که تازه میخوان شروع کنن از این استفاده کنن و براشون مثمر ثمر باشه.
خواهش میکنم. والا من 30 ساله که کارم تو بازاره.
بله.
بعد تو بازار بزرگ شدیم، کار میکردیم، ولی خب نه به صورت تجارت، اون سنتی به حال مغازه داری و اینا. بعد اومدیم تو آراد، گفتیم که مثلا سنتی بذاره در بیاییم، بذاره پیشرفتی تر بشه، چون الان دیگه جامعه داره رو پیشرفت میره، کار پیشرفت شده رو یاد بگیریم. حالا خدا رو شکر اومدیم، بعد نبود، اومدیم یه چیزایی و نقصایی تو کار داشتیم، بعد اومدیم دیدیم که آخر استاد تالیا گفت، استاد وحید گفت این نقصا رو یکی یکی برطرف کردیم. خدا رو شکر تو کار سنتیم خیلی خوب بود، خیلی برام خوب بود. تو تجارت هم که اومدم، خب یه حالا هوای خاص خودشو داره دیگه، یه جذابیت خاص خودشو داره، ولی یکم سخته نسبت به کارهای مثلا مغازه داری و اینا، یکم سخت‌تره، ولی خب ذوق و شوق میخواد دیگه، بعد ذوق داشته باشی کار انجام بدیم. ما خود روشو راضی بودیم، خب یه ذره تو کارمونم تاثیر گذاشت، حالا بعد نبود راضی بودیم. فعلا تو چند ماهه حالا بریم جلوتر، ان شاء الله ببینیم خدا چی میکنه.
انشالله. شما تاجر جدید عزیز، خب
سلامت.
اگه میخواین یه خاطره خوب برای ما تعریف کنید، حالا از زمانی که وارد آراد شدین چی یادتون میاد با ما به اشتراک بذارین؟
والا تو کار مغازه داری ما یه سری پیگیری های اون مشتری نمی کردیم.
درسته.
مثلا مشتری میرم که خب رفی مشتری دیگه، این روالمون اینطوری بود. بعد اومدیم تو آراد دیدیم نه، آراد میگه که باید پیگیری کنی، اینکه بره یه مشتری دیگه نداریم، این رفع قشنگیه. این یه جذابیت برام داشت، انجام دادم و دیدم تو کار مغازه داریم چقدر تاثیر گذاشت این پیگیری کردن و اینا خوب بود. ولی تو خود آراد که اومدیم، خب بچه های آراد خیلی به من زنگ میزنن برای سبزی، که خب مثلا برای تامین و اینا. ما یه خانومی به اون زنگ زد، هیچون بلد نبود، مش گفتم نه ترس، من بهت میگم یواش یواش گوش کن ببین چی بهت میگم. همونطوری که بهم گفته بودن تو کلاس ها بهش میگفتم، اونا خوب هم کلاس ها میومد، هم داشت من حرف منو گوش میدم. الان خدا رو شکر خوب داره فروش میکنه، واردم شده، یعنی گوش داده. این خودش خیلی قشنگ بوده، حالا وقتی زنگ میزنه میگه که راضیم، میگم خب خدا رو شکر هم که راضیم خوشحالم.
بسیار عالی، انشالله پربرکت باشین.
سلامت باشین.
عالی. این چقدر میتونه مفید باشه برای کسانی که حالا دارن کار میکنن مثل شما یا تازه میخوان وارد بشن، که بدونن با گوش دادن و همین پیگیری که شما گفتین نتیجه رو میگیرن. خیلی ممنون از وقتی که در برنامه ما
قرار گرفتین. سلامت باشین.
انشالله روز به روز موفق سر و پرفروش
باشین
و بدرخشین.
سلامت باشین. متشکرم.
خدافظ
شما.
خدا
نگهدار. خدافظ. خدافظ.
انشالله همگی پرفروش و پر روزی باشید. شب عیدی دست پرتر از هر سال کنار خانواده لذت ببریم. خب اسرار دلبری برای شما، دلبرای آرادی که دارای محبوبیت اجتماعی بالایی هستید. مشتریا، کارمندا، همه و همه دوستتون دارن. سری قبل در مورد عوامل جاذبه آفرین صحبت کردیم. امروز میخوام در مورد جذابیت ظاهری صحبت کنم که شاید یه بحث هر روزمون که سبک زندگیمونه ربط داشته باشه و تکمیل کنندش باشه، ولی موارد کلی که باید در نظر بگیریم. نخستین گام در ایجاد یا افزایش جاذبه شناخت جذابیت‌های ظاهری در جهت تحصیل اونهاست. اگرچه جذابیت‌های ظاهری در مقایسه با آراستگی‌های باطنی و اخلاقی از نظر ارزشمندی از درجه پایین‌تری برخورداره، اما بیشک بدون توجه به ظاهر نمیتونی محبوب دل دیگری بشی. جذابیت‌های ظاهری اگرچه مربوط به ظاهره و به دست آوردنش خیلی دشوار نیست و به راحتی قابل دستیابیه، اما از درجه اهمیتی بالایی برخورداره. این دسته از عوامل نخستین نوع عوامل تحریک کننده، علاقه آفرین و انگیزه ساز برای برقراری رابطه در وجود دیگران به شمار میره. اهمیت ظاهر آراسته از اون رو که در صورت نبودش علاوه بر عدم ایجاد جاذبه دافعه هم ایجاد میکنه. دافعه حاصل از ژولیدگی و نامرتبی ظاهر انسانه، باعث میشه که جاذبه های ریشه‌ای تر مثل زیبایی های اخلاقی و باطنی هم مورد توجه قرار نگیره. هیچ وقت نمیان بگن که طرف شلخت از ژولیده پولیده است، ولی عوضش آدم خوبیه. و انسان در برقراری ارتباط با هم نوعانش موفقیت به دست نمیاره. بنابراین بدون برخورداری از حداقل‌هایی در آراستگی‌های ظاهری نه تنها نمیتونیم علاقه از خودمون در دل دیگران ایجاد کنیم، بلکه علاقه ایجاد شده قبلی رو از میون میبریم و به دافعه تبدیل میشه. نتیجه بی‌توجهی به ظاهر فاصله گرفتن اطرافیان و تنهایی و انزوای اجتماعیه. با این بیان ابعاد جاذبه‌های ظاهری رو میگم بهتون. آقا ما توی سبک زندگی اومدیم تفکیک کردیم که چی باشه، اکسسوری چی باشه، پوشش چی باشه، ولی اینجا نکات کلیشو از سر دلبری بهتون میگیم. اولیش پاکیزگیه. نخستین اصل در زندگی فردی و اجتماعی انسان اصل پاکیزگیه. امروز رعایت این نکته به صورت امری همگانی و فراگیر در اومده. به همین دلیل به نظر نمیرسه که نیاز چندانی حالا به پرداختن این تفصیل به اصل پاکیزگی باشه. اما به اختصار بهتون بگم که امکانات و فرهنگ جوامع این اصل مهم زندگی رو به عنوان رکن خدشه ناپذیر در زندگی فردی و اجتماعی تبدیل کرده و زن و مرد، خرد و کلان و پیر و جوان بر اون اذعان دارن و در عملم بهش پای بندن. با توجه به متون دینی فراوونی که هست در تاکید به این اصل و نیز سیره پیشوایان دینی در اهتمام به پاکیزگی ضروری ساخته که مسلمانان بیش از دیگران بر اصل پاکیزگی همت گمارند و در رعایت آن کوشا باشند. این ضرورت به این جهته که نه تنها پیامبر خاتم سیره همیشگیشون بر پاکیزگی بوده، بلکه ایشون اصل پاکیزگی رو از ارکان مسلمونی دونستن و بی‌توجهی به اون رو سدی در برابر سعادت ابدی و ورود به بهشت معرفی کردن. یک حدیث شریف هم داریم که ایشون می‌فرمایند اسلام بر پاکیزگی بنا نهاده شده و تنها پاکیزگان به بهشت وارد خواهند شد. پاکیزگی فردی با این رویکرد که فرد بتونه برای ایجاد ارتباط به عنوان جاذبه فردی در نظر هم نوعان به شمار برسه در سه حوزه مطرح شده: پاکیزگی لباس، پاکیزگی بدن، پاکیزگی دهان و دندان. البته گرچه پاکیزگی دهان و دندان جزی از بدنه و باید پاکیزگی رو در دو حوزه لباس و بدن منحصر بدونیم، با این حال از اونجا که پاکیزگی دهان و دندان در نزد پیشوایان دینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نسبت به رعایت اون سفارش‌های فراوانی از طرف اونها به ویژه پیامبر گرامی اسلام رسیده، مناسب دیده شده که اون رو به عنوان یکی از حوزه‌های مهم پاکیزگی به شمار بیاریم. حالا توی موارد دیگه به جذابیت‌های ظاهری می‌پردازیم و فردا و در برنامه‌های آتی تفکیک می‌کنم براتون از این اسرار دلبری. به وقت سفر دیگه چیزی هم به نوروز و تعطیلاتش نمونده. میتونید با شناخت این مکان‌های جذاب سفر خوبی رو برای خودتون بسازید. از اونجایی که آراد عزیزمون مرکزیتش در شهر مقدس قمه، از این شهر زیبا شروع کردیم و آشنا میشیم با مکان‌های دیدنی داخل و دور و اطرافش. پس بزن بریم.
سلام سلام، به یه بزن بریم دیگه از رادیو آراد خوش اومدین. ممنونم که در این بخش همراه من هستین. زمانی که حرف از جاهای دیدنی قم به میون میاد، دو مورد از مهمترین جاذبه های مذهبی کشور، یعنی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و مسجد جمع کران، اولین جاهایی هستن که در ذهن تداعی میشن. اما روزانه مسافران زیادی برای زیارت به شهر قم سفر میکنن و ما قصد داریم جلوه کامل این شهر رو در مقابل چشمان شما به نمایش بذاریم. اگر تا به حال قصد سفر به قم رو نداشتید یا تنها برای زیارت به قم سفر می‌کردید، مجله گردشگری ما در برنامه بزن بریم قصد داره تا شما رو با تعداد زیادی از دیدنی‌های قم آشنا کنه. با ما همراه باشید تا در کنار هم سفر هیجان انگیزی رو به یکی از شهرهای پر جاذبه کهن ایران که شامل بسیاری از جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی غنی و زیباست آغاز کنیم. بازارهای قدیمی زیادی در ایران وجود داره، از بازار بزرگ تهران گرفته تا بازار شیراز و کرمان که معماری زیبای اونها رو نمیشه دست داد. بازار قدیم قم هم یکی از بازارهای سرپوشیده و بسیار قدیمی کشوره. این بازار شامل بخشهایی مثل راسته، سرا و تیمچه میشه. اگر قصد دارید در کنار خرید از دیدن هنر معماری ایرانی سرشار از حس و حال گذشته ها لذت ببرید، در سفرتون به شهر قم به بازار قدیم قم هم سری بزنید. بازار قدیمی قم از بخشهای مختلفی تشکیل شده و تعدادی کاروانسرا هم داره و تاریخچه ساخت این بازار از دوره قبل از صفویان شروع و حتی تا پایان دوره قاجار ساخت اون ادامه داشته. بازار قدیم در تاریخ 16 آذر 1376 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. مغازه های این بازار همچنان به حرفه های قدیمی اختصاص داره و از رنگرزی و آهنگری تا نجاری و حتی مغازه زغال فروشی در اون به چشم میخوره. در کل حال و هوای بازار شما رو به یاد ایران قدیم میندازه. این هم معرفی یکی از مکانهای دیدنی و تاریخی شهر قم که میتونید توی لیست سفرتون قرار بدین تا یه بزن بریم دیگه و جای دیدنی دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
خب امیدوارم که به تو خوش گذشته باشه و حسابی خوب چرخیده باشید. به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. براتون خیرترین آرزوها رو داریم و امیدوارم باقی ساعت روز رو به خوبی بگذرونید. خوش باشید، پر انرژی و بانشاد. چتر حمایت و رحمت خدا بر سر زندگیاتون باشه. شما رو به خدای مهربون میسپارم. مواظب خودتون و خوبیاتون باشید. یا علی، خداحافظتون.